ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. اجساد 104 تن از کشته شدگان ایرانی در حادثه منا وارد تهران شد. و ناتو میگوید احتمالاً بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز توسط آمریکا صورت گرفته است. اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه این دادگاه پس از قرائت 65 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای پایان یافت. بر اساس کیفرخواست قرائت شده، اتهام‌هایی چون فساد پرارز، جعل متعدد کارت‌های بانکی و همچنین جعل اسناد در زمان بازداشت در پرونده بابک زنجانی دیده می‌شود. قضاوت پرونده او بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی است. اولین جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پیش از این گفته بود که پرونده بابک زنجانی 209 جلد و مشتمل بر 40,000 صفحه است. بابک زنجانی به اتهام‌های مالی و از جمله به دلیل پرداخت نکردن بدهی به وزارت نفت در سال 92 خورشیدی بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین نگهداری شده است. با این همه گزارش‌ها حاکی است که او با بیگناه توصیف کردن خود گفته است که به عنوان بسیجی اقتصادی به نظام کمک کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم استقبال رسمی از اجساد 104 تن از کشته شدگان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد تهران گفت باید روشن شود در این حادثه افرادی مقصر بودند یا نه. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا او گفت اگر ثابت شود عده‌ای از ماموران در حادثه منا تقصیر داشتند، به هیچ عنوان از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت. آقای روحانی با اشاره به اینکه زبان ایران در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده است گفت در جای لازم از زبان دیپلماسی استفاده شده و اگر لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدارش نیز استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران بدون توضیح در این مورد خواستار آن شد که واقعیت حادثه منا از طریق یک کمیته حقیقت یاب روشن شد. حادثه منا روز دوم مهر ماه سال جاری روی داد و در جریان آن دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. مقام ها و رسانه های ایرانی می گویند در این حادثه 4700 زائر کشته شدند، اما مقام های عربستان سعودی با تکذیب این آمار می گویند تعداد کشته شدگان بیش از 1000 تن بوده است. سرهنگ برایان فریباس، یک سخنگوی پیمان ناتو، روز شنبه گفت که احتمالاً بمباران یک بیمارستان وابسته به پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان توسط نیروهای هوایی آمریکا صورت گرفته است. در خصوص آخرین تحولات در قندوز در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در ایران، جمعه شب در سن 96 سالگی در بیمارستان ایران مهر در تهران درگذشت. خبرگزاری ایسنا با توصیف عبدالرحیم جعفری به عنوان پیشکسوت حوزه نشر نوشت او از سوم مهر ماه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود و از شامگاه چهارشنبه به کما رفت. عبدالرحیم جعفری متولد سال 1298 در تهران در سال 1328 انتشارات امیرکبیر را پایگذاری کرد. به نوشته ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، از فعالیت‌ها و افتخارات او می‌توان به تأسیس چاپخانه بزرگ بخش خصوصی، 30 سال خدمت به چاپ و نشر کتاب در مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ 2800 عنوان کتاب و تأسیس 12 کتاب فروشی اشاره کرد. عبدالرحیم جعفری همچنین ناشر کتاب‌های طلایی برای کودکان در مؤسسه انتشارات امیرکبیر بود. علی دهباشی، سردبیر نشریه بخارا، در مورد فعالیت‌های عبدالرحیم جعفری به ایسنا گفت سال‌هاست ناشران موفق ایران سعی می‌کنند همچنان از روش و الگوهای او بهره جویند.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اما بازگردیم به مسئله یمن. روز گذشته خبرهایی منتشر شد در خصوص اینکه دولت یمن قصد داره روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع کنه، و پس از اون خبر دیگری آمد که این مسئله رو تکذیب کرد. همکنون همراه هستیم با ایلیا جزائری تا بیشتر بشنویم در این خصوص. ایلیا، من بهت سلام میکنم و مایلم که بشم آخرین اخبار در این خصوص چی هست، در خصوص اخبار زد و نقیزی که منتشر شده در باره قطع روابط دیپلماتیک دولت یمن با ایران.
بله محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بعد از اخبار زد و نقیزی که شب گذشته منتشر شده بود درباره قطع روابط یمن با ایران، سرانجام خبرگزاری سبا امروز، خبرگزاری که اون رو دولت عبدالرباه منصور هادی رئیس جمهور یمن مدیریت میکنه، خبر قطع روابط رو تایید کرد. و طبق اون چیزی که در این خبرگزاری به نقل از یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری اومده، این اقدام در اعتراض به ادامه آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی یمن نامیده شده صورت گرفته. همچنین اشاره شده به خبری که هفته پیش منتشر شده بود، خبری که حاکی از توقیف یک کشتی حامل اسلحه ایرانی بود که به سمت یمن میرفت. ببخشید، سرانجام با این خبر میشه گفت در حقیقت دولت آقای عبدالرباه منصور هادی تصمیم خودش رو برای قطع روابط با ایران گرفته. کاردار سفارت یمن در تهران فراخوانده شده و همچنین خواسته شده از کارکنان سفارت ایران در صنعا، که البته صنعا تحت کنترل دولت عبدالرباه منصور هادی نیست هنوز، یمن رو ترک کنند.
از دیگر سو ایلیا، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تنگه باب المندب رو به خالد بها نخست وزیر یمن تحویل داده.
تنگه مهم باب المندب هفته گذشته توسط نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از کنترل حوثی‌ها خارج شد در عملیاتی هوایی که انجام دادن، و با فرود چتربازهای ائتلاف عربی و همچنین حمله‌ای که نیروهای این ائتلاف انجام دادن، سرانجام امروز این تنگه به دولت آقای عبدالرباه منصور هادی و در حقیقت به طور دقیق‌تر اگر بگم به نماینده‌اش آقای خالد بها تحویل داده شد تا ائتلاف عربی به مناطق دیگه منتقل بشه تا عملیاتی در مناطق دیگه یمن انجام بده.
و یه مقدارم بپردازیم به آخرین تحولات میدانی در استان تعز.
بعد از معرب محمد، بعد از پیشروی هایی که نیروهای وفادار به آقای عبدالرباه منصور هادی و همچنین نیروهای ائتلاف عربی در معرب داشتن، الان ثقل عملیاتشون رو به استان تعز همسایه معرب منتقل کردن. الان گزارش ها که از این هست که شمار زیادی نیرو، مهمات و اسلحه هم از سوی نیروهای وفادار به آقای هادی و هم از سوی ائتلاف عربی به تعز منتقل شده، دارن به سمت تنگه المخا حرکت میکنن بعد از باب المندب. اگر بتونن در عملیات تعز موفق بشن، انتظار میره که عملیات بعدی عملیات صنعا باشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که ما رو در جریان آخرین تحولات در خصوص یمن قرار دادی. همونطور که در این گفتگوی خبری هم شنیدید، دولت یمن قطع ارتباط دیپلماتیک خودش با دولت ایران رو تایید کرده. شما هم اگر در این باره نظری دارید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما 2042-02-21-12-21-12.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به افغانستان سری میزنیم و به قندوز که این روزها خبرساز هست. امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. امید، در خبرها بود که جمعه شب یک بیمارستانی که متعلق بوده به پزشکان بدون مرز هدف حمله قرار گرفته. آخرین اخبار در این باره چی هستش؟ چه تعداد تلفات این حمله در بر داشته و آیا مشخص شده که چه کسانی در این حمله دست داشتن؟
سلام به شما و به شنونده ها. بله، شب گذشته حمله هوایی شد بالای بیمارستان دکتران بدون مرز که در نقطه مرکزی شهر قندوز موقعیت داره. تا به حال گزارش هایی که به دست ما رسیده، دو تن از دکتران این اداره در همین حمله شب گذشته کشته شدند و از جایی که حکومت افغانستان همواره گفته که توانایی های هوایی برای عملیات نظامی نداره، خیلی ها حدس میزنن که این حمله توسط نیروهای ناتو انجام شده باشه و حملات ناتو در گذشته در شهر قندوز سابقه داشته. چند روز پیش هم حداقل 3 یا 4 بار نیروهای آمریکایی اهداف را در داخل افغانستان بمباران کردند با استفاده از هواپیماها بدون شک. در داخل بیمارستانی که بمباران شده، ادعا شده بود که شورشیان طالب در اونجا پناه جستند و از اونجا بالای نیروهای افغان تیراندازی میکنند.
از طرف دیگه خبرهایی هم بود که طالبان در همون روزهای ابتدایی که تصرف کرده بودند قندوز رو، در پی یافتن افرادی که به همکاری با دولت طالبان متهمشون کرده بودند، دست به یک سری تحرکات خشونت آمیز زدند.
اداره عفو بین المللی هم گزارش داشت در همین باره. حکومت افغانستان همچنان اعلامیه داد، دفتر رئیس جمهور روز گذشته اعلامیه داد که طالبان چون این کار را کردند. ما با یکی از فعالای جامعه مدنی در شهر قندوز هم صحبت کردیم، بانو حسینه سروری، که حالا از قندوز فرار کرده و به کابل. میشه که بخشی از حرفایش با هم بشنویم.
اول به خانه‌های مردم یورش بردن، مرد لتکوف قرار دادن زنارا، بچهای مردم از پیشروی مادرشان به قتل رساندن، دخترای مردم از پیشروی پدر مادرشان تجاوز کردن. داخل شفاخانه شدن، دیدن که دختر خانما نرسای که داخل شفاخانه بودن بالای نرسا تجاوز کردن، خانه‌های مردم چور شفاول کردن، بخصوص خانه خودم چور کردن، برام هیچ زندگی نماندن.
صدای یکی از شهروندان قندوز بود که از این شهر به کابل گریخته. اما آیا نیروهای افغان جستجو کردن که طالبان در خانه‌های شهروندان قندوز اونجا پناه نگرفته باشن؟
اطلاعاتی که ما از داخل قندوز داریم، از منابعی که در داخل قندوز زندگی میکنن، اینا میگن که نیروهای دولتی افغانستان هنوز همه شهر قندوز را در کنترل خود ندارن. در بخشای از شهر شورشیای طالب در خانه‌ها پناه بردن و از مردم به حیث سپر یا سنگر استفاده کردن. به همین خاطر هم حکومت افغانستان میگه که عملیات نظامی ما در شهر قندوز خیلی آهسته و کند هست، به دلیل از اینکه نمیخوان و افراد ملکی یا غیر نظامی ها آسیب برسه.
سرانجام هم یک نگاه خیلی کوتاهی داشته باشیم به اخباری که در خصوص کمبود مواد غذایی و دارویی در قندوز رسیده بود. الان وضعیت در این شهر به چه صورتیه؟
قندوز شهری است که برای پنجمین روز حل درگیری و جنگ هست. دکانها، بازارها و فروشگاه همه بسته هستند. خیلی در نکات دوردست ممکن از جاها یا دکانهای خیلی کوچک باز باشه که بعضی ها بتونن مواد مورد ضرورت اولیه خود را به دست بیارن. وضعیت شکلی هست که همگی از همو موادی که ذخیره داشتن در گذشته در خانه داشتن استفاده میکنن که او هم خیلی زیاد نیست. میشه که بخشی از سخنان یکی از شنونده های رادیو آزادی را هم بشنویم که فقط چند دقیقه پیش با ما در تماس شده بود و وضعیت را با چشم دید خود را تشریح میکرد.
وضعیت قندوز این نیست که وضعیت خیلی خراب، بازارا فل، نان و خوراکا و مواد غذایی و روغن و همه چیز در اختیار مردم نیست. اونم کسایی که چیز اضافه و ذخیره و اضافه داشتن خلاص شده، کسی درآمد نمی‌کنه،
دکان باز نیست. سپاسگزارم امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که شنوندگان ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با قندوز قرار داد.
مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران باید قوانین بین المللی هم تایید کنه و بپذیره.
بان کی مون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است. ایران میگوید این گزارش جهت‌دار و فاقد اعتبار است. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری میتونید با ما از طریق info@radiofarda.com هم در میون بگذارید. بیشتر از آنچه که در این بخش خبری رو شنیدید میتونید روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید.